دوستان عزیز و هموطنان محترم، ساعت 12 رو از تهران جام جم پخش رادیو ورزش خدمت شما اعلام میکنم. خیلی ممنونم از همراهی شما و ازتون دعوت میکنم در ادامه بخش نخست برنامه های رادیو ورزش همراه باشید با برنامه ورزش و جامعه که این برنامه تا ساعت 13 ادامه خواهد داشت.
ورزش و جامعه.
خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همراه و صمیمی شبکه رادیویی ورزش. خوش آمدید به شنیدن این برنامه ورزش و جامعه. امروز یک شنبه 29 فروردین 1400 هجری خورشیدی. خیلی خوشحالیم، خیلی خرسندیم که در چنین روزی، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، خدمت رسیدیم و برنامه ورزش و جامعه رو تقدیم حضورتون میکنیم. جا داره که تبریک بگم به عزیزانی که در ارتش جمهوری اسلامی ایران خدمت میکنن و از مرزهای کشور عزیزمون پاسداری میکنن. خب در همین بعد و هم در افتدای برنامه به عنوان یک برادر کوچکتر همچنان خواهش میکنم که انشالله شیبه نامه ها و دستورالعمل های بهداشتی رو همه ما رعایت کنیم تا انشالله بساط این ویروس منحوس از کشورمون جمع و جور بشه. دستورالعمل های ساده و پیش پا افتادی که ملکه ذهن همه ماها هست، به شرطی که اونها رو دقیق رعایت کنیم، ماسک بزنیم، فاصله اجتماعی رو رعایت کنیم و در این حال شستشوی مرتب دست. خب توجه به شرایط و وضعیت کرونایی حال حاضر کشور ما رو از ابتدای هفته مجاب کرد که بحث محوری و موضوع اصلی این هفته برنامه ورزش جامعه رو به نوعی به کرونا اختصاص بدیم. عنوان کلی موضوع محوری ما ورزش و کرونا هست. منتهی مراتب سعی میکنیم که اثرات کرونا رو بر ورزش ایران و جهان تا پایان هفته مورد بررسی قرار بدیم، مورد ارزیابی قرار بدیم و در نهایت سعی و تلاشمون این هستش که با پذیرش این پدیده‌ای که در حال حاضر دست به گریبان با اون هستیم، ببینیم که چگونه میشه ورزش کرد، چه راهکارهایی وجود داره که ما تسلیم این شرایط نشیم، هم در بعد ورزش همگانی و سلامت محور برنامه‌های خودمون رو پیش ببریم و با همزیستی مسالمت‌آمیز در کنار این پدیده‌ای که خطرناک هست، در بعد ورزش قهرمانی چگونه میتونیم همچنان فعالیت‌های مثمر ثمری رو داشته باشیم. در این خصوص سعی میکنیم که با افراد صاحب نظر و کارشناس هم کلام بشیم. روز گذشته رو به مباحث روانی و روانشناختی اختصاص دادیم، اما زاویه نگاه و دیدگاه امروز ما مربوط به اثرات کرونا بر اقتصاد ورزش است. طبعا ماجرا زوایای دیگه ای هم داره که انشالله در طول هفته با مشارکت شما دوستان عزیز شنونده سعی میکنیم مباحث رو پیش ببریم. جنبه های فرهنگی داره داستانی که راجع بهش صحبت خواهیم کرد، جنبه های اجتماعی و تأثیرات جامعه شناختی خاصی داشته و بحث کرونا در حوزه ورزش، حالا چه در کشورمون چه در سطح دنیا، و حتی ما میتونیم نگاه حقوقی و سیاسی ماجرا رو هم پیگیری کنیم. حالا شاید به صورت یک برنامه کامل و مجزا نباشه، اما قطعاً مباحثی در این حوزه هم وجود داره که انشاءالله در مورد صحبت خواهیم داشت. خب، برنامه ما زمانی میتونه به هدف خودش نزدیک بشه که دوستان عزیزی که صدای ما رو میشنون، حالا چه افرادی که علاقمند به این حوزه هستن و میتونن اظهار نظر کنن، چه افرادی که متخصص هستن و صاحب ایده، نظر و تحصیلات در حوزه‌ای که مورد نظر هست میتونن مشارکت کنن از طریق شماره تلفن‌هایی که در اختیار دارید، 220-213-87، 220-213-88، و البته سامانه پیام کوتاه 3306 هم دیگر پل ارتباطی ما با شما عزیزان شنونده خواهد بود. در حالی که ساعت 12:06 هست، برنامه ورزش جامعه رو از همین لحظه با قدرت و قوت آغاز خواهیم کرد. انشاءالله تا ساعت 13 با ما همراه خواهید بود. خب، خدمتتون عرض کنم که روز گذشته ما سعی کردیم که از منظر روانی و روانشناختی به نوعی به ماجرا نگاه کنیم. با دو فرد عزیزی صحبت کردیم که آقای دکتر قاضی عسکر بودند و قبل از اون هم با عزیز دیگری آقای دکتر یعقوبی صحبت کردیم. اشاره شد به واژه تاب‌آوری در این شرایط که خیلی مانور داده شد به این نکته و به عنوان کلید واژه در برنامه روز گذشته مطرح شد که به هر حال اگر یک فردی رو ما در نظر بگیریم که میخواد در بعد ورزش همگانی و سلامت محور خودش برنامه‌ریزی کنه، چه برای خودش چه برای خانواده‌اش، قطعاً یک سری دست‌اندازهایی رو کرونا براش ایجاد کرده، اما این بدین مفهوم نیستش که از هدف اصلی ورزش دور بمونه. شاید تجمع ورزش در خانواده یکی از برکات غیر مستقیم کرونا بوده که باعث توسعه ورزش در بین خانواده‌ها شده و به ویژه در خانه‌ها، و یک سری خلاقیت هایی رو هم به دنبال داشته. نوع دیگر بحثی که حالا به اون تاب‌آوری برمیگرده و همزیستی با شرایط فعلی و کنار آمدن با مشکلاتی که کرونا ممکنه ایجاد کنه در بعد ورزش قهرمانی هست، و در روز گذشته دیدیم که چگونه میشه استرس رو کنترل کرد، چگونه میشه نگرانی رو دور کرد، چگونه میشه تمرکز بیشتری بر کار داشت، چگونه میشه اعتماد به نفس رو افزایش داد. اینها مباحثی بود که به صورت خلاصه عرض کردم برای اون دست از عزیزانی که شاید برنامه روز گذشته رو پیگیری نکردن. اما همونطور که عرض شد، بحث امروز ما اثرات کرونا بر اقتصاد ورزش ایران و جهان است. خب دوستان عزیز من، اولین ارتباطی که در برنامه برقرار کردن با جناب دکتر محمد حسین انصاری است که ایشون مدرس دانشگاه هستن. جناب دکتر انصاری در این حال به عنوان پژوهشگر اقتصاد ورزش هم ایشون رو میشناسیم. آقای دکتر انصاری عزیز، سلام و عرض ادب دارم، وقت شما به خیر باشه قربان.
سلام و عرض ادب و احترام و ارادت خدمت شما و همکاران محترمتون. عرضیه قبولی تاعت و عبادات دارم. سلام ویژه هم عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون و متشکرم. آیه دکتر انصاری، ما امروز بنا داریم که تأثیرات اقتصادی کرونا رو بر ورزش ایران و جهان مورد بررسی قرار بدیم. در این حال یکی از هدفهای حالا شاید زیر پوستی ما هم این هستش که ببینیم احیانا راهکارهایی برای به حداقل رسوندن آسیب‌هایی که از این طریق به پیکره ورزش، به ویژه ورزش کشور وارد شدن، وجود داره یا خیر. یه مقدمه‌ای رو از زبان شما میشنویم، حالا در ادامه هم در مورد موضوعی که عرض کردم هم در مورد سوالات دیگر باز خدمت شما خواهم بود. بفهمید.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون، به هر حال ما در دنیا با پدیده‌های مختلفی روبرو میشیم که واقعیتش قابل پیش بینی نیست. ما خیلی سعی میکنیم خیلی چیزها رو پیش بینی کنیم، ولی خب اگر این پیش بینی‌ها درست از آب در میومد، نه جنگ جهانی اول و دومی وجود داشت، نه به هر حال جنگ‌های مختلفی که ما تو قرن گذشته دیدیم، نه بیماری‌های اینچنینی که همواره درگیرش بودیم. ولی باید همواره کارهایی بکنیم که اثرات این عوامل رو به کمترین حد خودش برسونیم. خب کرونا خوبی‌ها و بدی‌های خیلی داشت. خب بزرگترین بدیش از دست رفتن عزیزانی بود که به علت این بیماری خب از دنیا رفتن، خانواده‌ای رو عزادار کردن، خیلی از مسائل این چنینی پیش اومد. ولی خب تو حوزه‌های برخی از حوزه‌ها هم خیلی ما کمک کرد که میتونیم چه کارهایی رو انجام بدیم، چه به هر حال توانمندی‌هایی داریم و چه توانمندی‌های جدیدی قراره بهمون اضافه بشه. ورزش هم در همین حوزه هست. توی ورزش به هر حال تماشاگر و بیننده به عنوان رکن اصلی توسعه ورزش هست از جنبه‌های مختلف، از جمله جنبه اقتصادی. به هر حال ما احتیاج به دیدگانی داریم که ورزش رو ببینند و افرادی داریم که ورزش رو انجام بدن تا بتونیم اقتصاد ورزش رو پیش ببریم، تا ورزش پول درش بیاد، تا این چرخش‌های مالی ایجاد بشه. خب در ورزش یکی از بزرگترین ایرادات این هست که افراد نمیتونن اونطور که باید. ما داریم در مورد ورزش همگانی اول یه مقدار صحبت کنیم. که خب خیلی از بار اقتصاد ورزش مثلا در کشور ما به عهده باشگاه‌های ورزشی هست که افراد تو اون ورزش رو انجام میدن. خب این باشگاه‌ها وقتی تعطیل باشن به هر حال مربیانی هستن که دیگه نمیتونن کار بکنن، باشگاهدارانی هستن که دیگه نمیتونن اون چرخه اقتصادی رو خوب برش انجام بدن، و همینطور آدم هایی هستن که نمیتونن خوب ورزش بکنن در باشگاه ها، که در نهایت این لطمه میزنه به اقتصاد کل کشور. چرا؟ چون از منظر کلی نگاه بکنیم هر چقدر آدم های یک جامعه بیشتر ورزش کنن، آمادگی جسمی بالاتری دارن، سلامت جسمانی بالاتری دارن، در نتیجه اون کشور کمتر هزینه های بهداشتی و درمانی باید بکنه، اون آدم هایی که کار میکنن توان بالاتری دارن، بهره‌وری اقتصادی بالاتر میره، چون در اون تایم هایی که کار میکنن با توان بالاتر کار میکنن، کمتر غیبت میکنن، کمتر تأخیر میکنن در محیط کارشون به علت مسائل درمانی و سلامت. همه اینها اثرات بزرگی بر روی اقتصاد کشور در بالا بردن بهره‌وری و پایین آوردن سطح هزینه‌ها، مخصوصا در هزینه‌های درمانی، چه از لحاظ جسمانی و چه از لحاظ روانی داره. اما باشگاه ها هم وقتی خب تعطیل میشن نمیتونن به اون درآمدهایی که مد نظرشون رو برسن. اشتغال زیادی در داخل کشور ما از طریق همین باشگاه های ورزشی ایجاد میشه که خب فعلا نتونستیم یک مقدار خوب مدیریتش کنیم، با اینکه یک سال خورده ای هست از کرونا میگذره، ولی همچنان تعطیلی های مکرر داره. خب خیلی از این باشگاه ها هم از طرف دولت واگذار شده بخش خصوصی، خب در دادن کرایه ها هم مشکل ایجاد میشه. خود دولت هم به هر حال باید راه بیاد، اصلا چه درآمدهای خود دولت هم به مشکل برمیخوره در این زمینه. اما از سوی دیگه ورزش حرفه‌ای که ما داریم به هر حال یک رکن اصلی و مهم درآمدزایی در ورزش حرفه‌ای دنیا حضور تماشاگر، یعنی بخوام توقع‌بندی داشته باشیم، ما درآمدهای رسانه‌ای رو داریم، درآمدهای تجاری داریم، درآمدهای روز بازی داریم و ترانسفر بازیکن هست. این درآمدهای روز بازی منوط به حضور تماشاگر در ورزشگاه برای دیدن بازی یا برای دیدن چیزهای دیگه در ورزشگاه، مثل موزه هست، مثل خود امکاناتی هست که تیم‌ها در ورزشگاهشون قرار دادن، خرید از داخل ورزشگاه هست، از اون مرکز تجاری که توی ورزشگاه دیده شو. خب این درآمدها از دست رفت به خاطر اینکه تماشاگر دیگه در ورزشگاه حضور نداره. و خب لیگ مالی سال گذشته رو هم که مشاهده کردیم که منتشر شد دو سه ماه گذشته، در مورد فصل قبل بود، دیدیم که چقدر درآمدهای روز بازی تیم‌ها اومد پایین و چقدر اون رشد درآمدی که تیم‌ها در طی 5-6 سال گذشته داشتن به شدت کاهش پیدا کرد. از طرف دیگه این امکان ایجاد شد که یک سری پیشرفت‌های خوب رو در ورزش ببینیم. ما وقتی تماشاگر رو در داخل ورزشگاه نداریم، باید امکانی براش ایجاد بکنیم که از بعد رسانه‌ای بتونه خیلی جذاب‌تر بازی رو ببینه. پس اومدن سمت استفاده از نسل 5 اینترنت در داخل ورزشگاه، استفاده از دوربین‌های 360 درجه، استفاده از سیستم واقعیت مجازی که تماشاگرها بتونن با کیفیتی که انگار در ورزشگاه هستن بازی رو ببینن، همین باعث شد که استارتاپ‌های خیلی جدیدی در دنیا تشکیل بشن برای اینکه بتونن این قابلیت تکنولوژیکی رو در ورزشگاه‌ها اجرایی بکنن. این باعث شد که خب یک سری از سیستم‌هایی که در زمینه ارتباطات اینترنتی و شرکت‌های پوشش دهنده خدمات اینترنتی و بسترهای شبکه اجتماعی هستن، خب رشد بزرگی در دنیا بکنن و درآمدهای خوبی رو داشته باشن. از اون طرف هم شرکت‌های تجاری هم، چون با خود شرکت‌های تجاری بحث‌های درآمدیشون و بحث‌های این بحرانی که کرونا ایجاد کرد باعث شد درآمدشون کمتر بشه، خیلی‌هاشون نتونستن قراردادهای خودشون رو با باشگاه‌ها ادامه بدن، بعضیا مجبور فصل شدن، بعضی از باشگاه‌ها و شرکت‌های تجاری دوباره نشستن با هم مذاکره کردن برای اینکه یک مقدار تخفیف ایجاد کنن در اون قراردادها. و خب همین هم چون بخش دیگه‌ای از درآمدهای باشگاه درآمدهای تجاری و تبلیغاتی هست، چون شرکت‌ها خودشون مشکل خوردن، این بحث هم به وجود اومد. از طرف دیگه بحث رسانه‌ای، حق پخش رسانه‌ای که وجود داشت، خیلی از بازی‌ها تعطیل شد، خیلی از بازی‌ها برگزار نشد. خب دیگه وقتی بازی برگزار نشه طبیعتاً حق پخشی وجود نخواهد داشت و اینها هم لطمه زد به بدنه باشگاه. از طرف دیگه خود رسانه‌ها هم آسیب دیدن، چون به هر حال وقتی شما بازی قرار نیست پخش بکنید و درآمدی هم در قبال پخش اون بازی ندارید، خود رسانه‌ها هم مشکل ایجاد شد، رسانه‌های ورزشی براشون. از طرف دیگه ما رویدادهای بزرگ ورزشی رو داریم، مثل المپیک، مثل بازی‌های این چنینی که در سطح جهانی و قاره‌ای برگزار میشه، تمام این بازی‌ها با چالش مواجه شد و فدراسیون‌های ملی، فدراسیون‌های جهانی و کمیته بین المللی المپیک به شدت از نظر درآمدزایی کارشون دچار اشکال شد. همین کشور ژاپن که قراره المپیک رو برگزار بکنه، به هر حال یک برآوردی داشت از اینکه بتونه به یک سوددهی برسه، ولی همین وقفه یک ساله تمام سودی که قرار بود این کشور ببره رو از بین برد. و حالا که خبر هم میرسه ورود تماشاگر خارجی هم به این دیدارها تقریبا ممنوع شده و تا حدودی تماشاگر داخلی میتونه به طور محدود بازی ها رو ببینه، همین عدم گردشگری ورزشی برای خود ژاپن هم کار رو به یک جایی رسونده که تقریبا دیگه برگزاری المپیک براشون توی ضرر هست و حفظ و نگهداری اون اماکن ورزشی، برگزاری اون مسابقات با توجه به اینکه نمیتونن درآمدهایی که مد نظرشون هست رو به دست بیارن، خب شاید بعضی از کشورها هم انصراف بدن از حضور در اونجا که فعلا کره شمالی این کارو کرده، شاید کشورها و ورزشکاران دیگه هم این کارو بکنن. به هر حال المپیکی شده که برای ژاپن دیگه در مرحله ضرر قرار داره و اون سودی که قرار بود ازش کسب کنه رو دیگه نداره. در رویدادهای بزرگ همین اتفاقات برای ورزش افتاد.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر محمد حسین انصاری. برای عزیزانی که از این لحظه به جمع شنوندگان اضافه شدن، عرض کنم که دارم با آقای دکتر انصاری صحبت میکنم، مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد ورزش. آقای دکتر انصاری، ما اگر سه تا دسته‌بندی بخوایم لحاظ کنیم و در نظر بگیریم برای کشورها در دنیا در حوزه ورزش، حالا این دسته‌بندی ذهنی بنده است، قطعا ایراد داره، شما باید اصلاحش کنید. یک دسته‌بندی برمیگرده به کشورهایی که اونها رو به عنوان کشورهای توسعه یافته در امر ورزش میشناسیم، یک دسته‌بندی برمیگرده به کشورهای در حال توسعه، و یک دسته‌بندی هم برمیگرده به کشورهایی که اونها رو به عنوان کشورهای جهان سومی در نظر میگیریم. حالا کشورهای کمتر برخوردار رو مثل کشورهای آفریقایی میشه تو زمره این دسته قرار داد. با تمام توضیحاتی که خیلی کامل، جامع و به درستی از اتاری فرمودید، دوست دارم که در این حوزه هم بحث کنید که این بحث کرونا و این شرایطی که بر جهان حاکم شد در حوزه اقتصاد ورزش، کدامی که از این دسته‌بندی ها رو بیشتر متضرر کرد و آیا میتونیم بگیم که یکی از این گروه ها یا به حال دو تا از این گروه ها یا همه این گروه ها به طور یکسان آیا با ورشکستگی اقتصادی در حوزه ورزش بعضن روبرو شدن، یا اینکه شدت و حدت خاصی رو میتونیم برای هر دسته تحلیل کنیم؟
از کنم خدمتون که ببینید تو اقتصاد اینطوری، هر جا که سود بیشتری به شما میده امکان ضرر بیشتر هم وجود داره. یعنی که شما یک چند تا حوزه رو معرفی میکنید، مثلا بازار بورس، بازار طلا، بازار سکه، بازار ارزهای دیجیتال. ببینید هر جا که ریسک بالاتری داره در زمینه سوددهی، ضررش هم بالاتر هست، چون به همون میزان ممکنه ضرر بکنید. در هر صورت وقتی کشوری، سیستمی، لیگی از ورزش سود خیلی بالایی داره و تمام مکانیزماش بر اساس یک سیستم بنگاه اقتصادی هست، و به همون میزان هم ضررهای بحرانهای اینچنینی برای زیاده. خب ورزش کشور ما یک ورزش دولتی، نمیتونیم اون رو خصوصی بگیم، چون تقریبا 80-90% کمک‌های دولت و اقداماتی هست که دولت داره تو این زمینه انجام میده. در نتیجه اون ضرری که کشورها و لیگ‌هایی که دارن میکنن که تماما به صورت خصوصی اداره میشه قطعا ما نداشتیم، یعنی چون اون درآمدها رو هم نداریم. شما نگاه بکنید مثلا رئال مادرید 700 تا 800 میلیون یورو درآمد سالیانش هست، خب ما اصلا این رقم نداریم در ورزش کل ورزش کشورمون. خب یک سال هم ممکنه 100 میلیون یورو ضرر بکنه. ما که باشگاهی رو داریم که حالا درآمدهاشون مثلا در حد 200 میلیارد تومان، 150 تا 200 میلیارد تومان هست، ضررهاشون هم به همین اندازه کم هست و به هر حال با کمک‌هایی که بهشون میشه تا حدودی جلوی این ضررها گرفته میشه. بیشترین لطمه‌ای که تو حوزه ورزش ما خوردیم تو حوزه ورزش همگانی و باشگاه‌های ورزشی بود که افراد برای ورزش همگانی از اونها استفاده می‌کردن.
آقای دکتر انصاری، تکلیف پاسخ سوال من رو دوست دارم به طور قطعی بگم، مشخص کنید که با توجه به توضیح شما، علی‌رغم مشکلاتی که مستولی شد از نظر اقتصادی به ورزش خود ما و کشور ما، ما جزء خوشبخت ها خودمون رو در نظر بگیریم تو این سه تا دسته‌بندی، یعنی ما کمترین ضرر رو نسبت به اون تعریف شما داشتیم، حالا نسبت به اون چیزی که در دنیا داره در حوزه اقتصاد ورزش اتفاق میفته، ما خودمون رو جزء دسته‌هایی فرض کنیم که آسیبمون کمتر از همه بوده یا جزء کشوری که کمتر دچار مشکل اقتصادی در حوزه ورزش شدیم. این رو برای من اگه میشه و البته
شما هم میتونید منشاء ورزش خوشبخت ها بودیم و در ورزش همگانی جزء بدبخت ها. خیلی واضح بهتون گفتم.
درست، خیلی
سر. چون ورزش حرفه‌ای ما خب وضعیتش مشخصه، اونقدر بالا پایینی نداره. حالا تماشاگر قرار بود 1000 تا بیاد، الان 1000 تا نمیاد، چون به چیزی به تیم نمیرسید. اگر کنار زمین 100 میلیارد تبلیغ باشه، الان شده 50 میلیارد، قرار بود 20% به تیم برسه، اونم نرسه، حالا از منابع دیگه جبران میشه. این شرایط وجود داره. تو ورزش همگانی، این ورزش همگانی بود که آسیب جدی دید، چون یه سری حمایت هایی که باید باشه نیست، یک سری دائما ما تعطیلی های متفاوتی داشتیم، بحث واکسن هنوز هست، مشخص نیست تا کی میخواییم به اونجا برسیم. یه مقدارشون حمایت ها از بنگاه های کوچک و ضعیف اقتصادی در بحث ورزش ضعیف هست. کشور ما جز کشورهایی بود و باشگاهداران ما و مردمی که ورزش میکردن جز آدم هایی بودن که لطمه زیاد دیدن.
درود بر شما جناب دکتر محمد حسین انصاری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد ورزش. آقای دکتر استفاده کردیم.
سلامت باشید و افتخار بود در خدمت شما بودم. روز و روزگارتون خوش.
قربون شما، خدا نگهدار. ساعت 12:24 هست، اینجا رادیو ورزش هست و شما عزیزان شنونده ورزش و جامعه هستید. تا حدود ساعت 13 با شما خواهیم بود. همچنان موضوع ما کرونا و ورزش هست و زاویه دید و نگاه امروز ما برمیگرده به اثرات اقتصادی کرونا بر ورزش ایران و جهان. اما دوست همکار ارجمندم هوتن خداپرست موضوع کرونا رو از ابعاد جهانی اون بررسی کرده، با هم می‌شنویم.
شیوع بیماری کرونا بر همه مناسبات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و ورزشی تأثیر مستقیمی داشته و در برخی از موارد پس لرزه های برشکستگی برخی باشگاه های خصوصی هم به گوش رسیده، اما با این حال با حمایت هایی که برخی اوقات دولت ها و برخی از کمپانی ها و شرکت های بزرگ از باشگاه ها انجام دادن تا حدی این مسئله برطرف شده. در همه نقاط دنیا بیماری کرونا باعث شده که اکثریت فعالیت های ورزشی یا تعطیل باشن و یا اینکه بدون تماشاگر و فقط با حضور تیم ها برگزار بشن، که تأثیر مستقیمی بر اقتصاد باشگاه ها داشته و این قاعده حتی در کشور خودمون هم حکم فرماست. از گوشه و کنار دنیا خبر میرسه در بخش فوتبال برخی از باشگاه ها مانند بارسلونا و یوونتوس برای جبران ضرر مالی خودشون در طی یکی دو سال اخیر دستمزد بازیکنان خودشون رو کم کردن و حتی باشگاه ژیلینیا در لیگ اسلوواکی به دلیل نداشتن منابع مالی در دوران کرونا اعلام ورشکستگی کرد. همچنین فدراسیون فوتبال اوروگوئه بیش از 400 نفر از کارمندان خودش رو به دلیل لغو فعالیت‌های فوتبالی در دوران کرونا اخراج کرد و در دنیا بسیاری از باشگاه‌های بزرگ به خصوص در رشته فوتبال تعدیل نیرو کردند و با ورشکستگی و بیپولی دست و پنجه نرم می‌کنند. با این حال فیفا در زمینه کمک به باشگاه‌ها پیش قدم شد و تصمیم گرفت تا یک صندوق ویژه کمک به باشگاه‌ها را با مبلغ 2.7 میلیارد دلار ایجاد کنه و در این راستا به باشگاه‌هایی که از ویروس کرونا ضرر دیدن و با مشکلات زیادی مواجهن کمک بشه. کمتر کسی فکر می‌کرد که جهان در سال‌های 2020 و 2021 توسط یک ویروس ناشناخته دستخوش تغییرات زیادی بشه و حتی پیش زمینه تحولات منفی زیادی به خصوص در ورزش داشته باشه. بر اساس آمار موجود بیش از 311 هزار ورزشکار سازمان یافته در کشورمون و در استانهای مختلف فعالیت میکنن. نکته مهمی که در این مورد وجود داره این هست که مدیران در باشگاه‌های ورزشی در این شرایط باید به دنبال ایجاد تغییرات مثبت در کسب و کارهای خودشون باشند. با شیوع ویروس کرونا، بدنه کسب و کار ورزش در همه جهان و در خیلی از کشورها دچار آسیب شده و بسیاری از فعالان ورزشی دچار نگرانی و استرس و اضطراب شدند و حتی همونطور که اشاره شد، برخی از باشگاه‌های بزرگ دنیا مثل بارسلونا هم در مرحله ورشکستگی هستند. اما میشه از همین تهدیدها برای تبدیل به فرصت استفاده کرد و این میتونه یکی از راهکارهای یک مدیر ورزشی موفق باشه. با توجه به گستردگی و تنوع کسب و کارهای ورزشی و تأثیرات متفاوتی که به هر بخشی وارد شده، در خصوص باشگاه‌های ورزشی کوچک و متوسط که به منظور رویکرد تندرستی و آمادگی جسمانی تأسیس شدن، میشه به راهکارهای خوبی رسید. برای مثال، چالش‌های اصلی که این باشگاه‌های ورزشی در این دوره با اون مواجه هستن میتونه شامل هزینه‌های ثابت و متغیر یک کسب و کار مثل اجاره بهای مکان، هزینه انشاءات، اقساط و بدهی‌های قبلی و آینده و هزینه نیروهای انسانی باشه. و از طرف دیگه به دلیل اینکه درآمد این باشگاه‌ها هم کاهش یافته، یافتن مشتری و حفظ و نگهداری مشتریان قبلی در شرایطی که بسیاری از افراد با این بیماری دست و پنجه نرم می‌کنن کار مشکلیه. با این تفاسیر میتونیم پیشنهاد بدیم که باشگاه‌های ورزشی از طریق اینترنت و دنیای مجازی فعالیت‌های جدی‌تری رو مد نظر قرار بدن تا از این طریق آسیب کمتری داشته باشن و بتونن از این بستر کمک بگیرن. همچنین باشگاه‌ها میتونن از طریق شبکه‌های اجتماعی خودشون با مشتریانشون تعامل داشته باشن و از امکانات اونها استفاده کنن و تا حدودی از دغدغه خودشون کم کنند.
خب تشکر میکنم از همکار ارجمندم هوتن خداپرست که نکات خوبی رو به برنامه منتقل کرد، به ویژه بحثی که امروز در برنامه ورزش و جامعه پیگیری میکنیم. داریم نزدیک میشیم به ساعت 12:30 و تا ساعت 13 با شما هستیم. اما ارتباط دیگری در این لحظه برقرار شده با یکی از عزیزان صاحب نظر که به هر حال هم تجربه خوبی در حوزه ورزش دارن، هم دانشو مطلوب و اطلاعات بروزی رو در اختیار دارن و هم تحصیل کرده حوزه در حال اقتصاد به نوعی هستن. ارتباط گرفتیم، صحبت از جناب دکتر محمد رضا آخوندی هست، دکترای مدیریت کسب و کار که همینک رو خط ارتباطی برنامه ورزش جامعه تشریف دارن. آقای دکتر آخوندی سلام عرض ادب، وقت شما بخیر باشه. قربان.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت تمامی شنوندگان عزیز. امیدواریم که ایام به کام باشه. من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. خب آقای دکتر آخوندی، ما بحث کلیمون در برنامه ورزش جامعه هفته کرونا و ورزش هست، اما زاویه دید امروز ما در برنامه اختصاص داره به اثرات اقتصادی کرونا بر ورزش ایران و جهان. حالا تمرکز ما طبعا بیشتر بر کشورمون هست، اما قطعا از اتفاقات دنیا هم غافل نیستیم. اگر مقدمه ای هست فعلا بفرمایید تا انشاءالله سوالاتی رو خدمتتون مطرح کنم.
بله، من میخوام از همینجا شروع کنم، از گزارش بسیار خوبی که آقای خداپرست ارائه دادن. یعنی چیزی هم که در ذهن من بود دقیقاً منطبق بر صحبت‌های ایشون بود.
درست.
ببینید، ما بخوایم از معایبی که این بیماری منحوس برای ما در در ایران و در دنیا داشته بخوایم معایب این رو مطرح کنیم خب خیلی زیاد هستش. اما خب ما الان